حالا یه قطره باشه، کمتر از یه قطره باشه، همین که لباس یا بدن ملوث به اون مایع نجس شد، این بدن یا لباس متنجس میشه و باید آبش کشید، چه مقدارش کم باشه چه زیاد. فرق در انتقال نجاست بین کم و زیاد نیست.
اینجانب شغلم رانندگی است و همیشه در مسافرت هستم و نمازم را کامل میخوانم، اما اکنون به دلیل اوضاع بد اقتصادی در یک ماه ممکن است مسافرتم فقط 5 روز طول بکشد و یا در ماهی هم اصلا به مسافرت نروم. در این صورت مشخص کنید طبق نظر مبارک حضرت آیت الله صافی گلپایگانی نمازم را باید شکسته بخونم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ این سوال.
خدمت شما عرض شود که شما که شغلتون مسافرت بوده و نماز رو تمام میخوندین، حالا به جهت وقفه هایی که بین سفرهای شما ایجاد شده، اگر این طور است که حداقل هر 9 روز یک سفر کاری در واقع نمیرین، چنانچه بعد از این، یعنی بعد از 10 روز اقامت در وطن بخواین سفری برین، نماز شما شکسته است و روزه هم صحیح نیست. بله، اگر مجدد سفرهای شما به طور متناوب شروع شد و حداقل هر 9 روز یک سفر شغلی شما می رفتین، در این صورت مجددا نماز شما تمام خواهد بود و روزه شما هم صحیح.
شنونده محترمی نوشتند: من با استفاده از چرخ خیاطی کار می کنم و درآمدی که دارم پس انداز می کنم برای خودم. لطفاً توضیح بدید که آیا به چرخ‌های خیاطی من خمس تعلق می‌گیره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی.
وسیله کار متعلق خمسه، باید خمسش پرداخت بشه، مگر اینکه شخصی امرار معاشش با همین وسیله کارش باشه، به طوری که اگر این وسیله کار را نداشته باشه یا کمتر از این داشته باشه، نتونه دیگه زندگیش رو بچرخونه، که در این صورت به این وسیله کارش تا زمانی که این احتیاج رو بهش داره خمس تعلق نخواهد گرفت. اگر یه روزی دیگه به اون بی نیاز بشه، اگر تا 1 سال اون رو صرف در مخارج زندگیش نکنه، اون وقت باید خمسش رو بپردازه.
اگر حیوان سگ در جایی راه برود و ما هم در همان مسیر راه برویم، در صورتی که زمین خشک باشد، کف کفش ما هم خوش باشد، آیا در این صورت کف کفش نجس می شود؟ همچنین اگر کف کفش نجس باشد ولی خوش باشد، به موکت مالیده شود، آیا موکت نجس می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سوالهای شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی گفتند:
نجاست با سرایت رطوبت و تری منتقل می شه. اگر هم پای سگ خشکه هم زمین خشکه، خب زمین نجس نمیشه. اگر که زمین نجس شده ولی خشکه، پای شما هم خشکه، خب نجاست از زمین به کفش شما سرایت نمیکنه. و همینطور موارد دیگر رو میتونید حکمش رو از همین مثالی که زده شد متوجه بشید.
طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی، پولی که در بانک میگذاریم و سود آن را دریافت میکنیم، آیا این سود حلال محسوب میشود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ توضیح دادند:
در پاسخ به سوالی که فرمودن باید عنایت بکنن، اگر طبق کیفیتی که در قراردادهای بانک‌ها امضا میشه عمل بشه، اشکالی نداره، چون اون قراردادها قانون شده و مورد تایید فقهای محترم شورای نگهبان قرار گرفته و وجه شرعیش در نظر گرفته شده و اون قراردادها هم طبق اون نظر تنظیم شده، با این کیفیت هایی که عرض کردم بلا مانع است و اشکالی نداره.
سوالم این است: انجام کاری مثل ساختمان سازی در روز اول ماه محرم چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی این گونه گفتند:
باید توجه داشته باشیم اشکالی نداره، ولی خب در بیان روایات ما بعضی از موارد و روزها رو مورد توجه قرار دادن که برای بهتر انجام شدن کار ذکر شده، بعضی از روزها رو منع کردن، بحث قمر در عقرب رو ذکر کردن. باید عنایت بکنیم روزهایی که برکت داره، شؤوناتی داره، در روایات ما اون روزها ذکر شده، انجام بشه بهتره. و این موردی هم که ذکر شد اگر با تأخیر باشد بهتره، ولی اشکالی نداره.
اگر کسی بدون انجام غسل جنابت نماز بخونه، نمازش در این صورت صحیحه یا نه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
برای شخص مجنب بجز مسئله غسل نماز صحیح نیست، مگر اینکه غسل کردن براش امکان نداشته باشه، در اون صورت باید تیمم کند. بالاخره یا باید غسل یا بدل از غسل که همون تیمم است انجام بده تا نماز صحیح باشه، و الا صحیح نیست.
اگر شخصی نماز قضا به عهده‌اش باشه، میتونه نماز شب یا نماز مستحبی بخونه؟ آیا این کار از نظر شرعی پذیرفته است و خدای متعال چنین نمازی رو میپذیره یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی این گونه توضیح دادن:
مشکلی نداره، بالاخره فضل خداوند، لطف خداوند، رحم خداوند بیشتر از این هاست و قبول میکند، و هرچند زیاد هم قضا داشته باشد، این عملهای مستحب مستقل است، هیچ ربطی به مسئله قضاها ندارد.
مبلغی را در بانک گذاشتم که خمس آن 60,000 تومان می شود. آیا مجازم آن را به یکی از نزدیکانمان که وضعیت مالی خوبی ندارد بدهم؟ طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، آیا مجاز به این کار هستیم یا خیر؟ پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید:
مانعی ندارد، مجاز هستید، خداوند قبول فرماید، برکت.
الا یا ایها الساقی بده کأسا مناولها، که رشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. الا یا ایها الساقی بده کأسا مناولها، که رشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دلها.
دوستان عزیز و ارجمند، با تقدیم قسمت استفتاءات برنامه به پایان فرصت برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
مرا در منزل جانان چه امن عیشون هر دم جرس فریاد می‌دارد،
که بربندید محمل‌ها،
که بربندید محمل‌ها.
شب تاری دانند حال ما سبک بالان ساحل ها،
حضوری گر همی خواهی از اون قابل مشو حافظ، متا ما تلقه من تحبا در دنیا بهمه ها، متا ما تلقه من تحبا در دنیا بهمه ها.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
خدایا اون تسبیحاتی که اسرافیل گفت، اسرائیل گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نظری دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله
سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض.
یاد خدا سحر سجاده و تسبیح
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. درود به شما سحرخیزان عزیز. برنامه تسبیح رو در سال روز ولادت سرشار از خیر و برکت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیمتون میکنیم. امیدواریم دلهای ما به نور و مهر اهل بیت روشن و زنده باشه. همین ابتدا خدمتتون عرض میکنم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:18 است. ستایش خدایی را که سزاوارترین کس به تحمید است و شایسته ترین موجود به تمجید. همان معبود یگانه و بی‌نیاز پایه‌های عرش را برافراشت و با نور آن پرتو خورشید تابان گشت. آفرید و استوار آفرید و برافراشت و گام نیرومند در برابرش خار گشت. ستایش خدایی را که سزاوارترین است به آن که ترسیده و ستایش شود و برترین کسی است که از او پروا دارند و بندگیش کنند و شایسته ترین کسی است که به بزرگی و شکوه یادش کنند. او را می ستاییم که بس بی نیاز است و او را سپاس می گوییم به پاس دهش فراوانش و نعمتهای پیاپیش و خوشبند پروریش.
ونعمت و آیاتی
یا سروری و منیتی و عبادی و انیسی وعدتی و مرادی یا سروری.
برنامه تسبیح از رادیو معارف تقدیم میشه به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و در این لحظه دعوت میکنم بشنوید سخنان حجت الاسلام و مسنبین استاد همتیان رو درباره دعا در رسیله انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علی المهدی الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. اللهم انی اعوذ بک من وعصاء السفر و کابت المنقلب و سوء المنظر فی الاهل و المال و الولد. این دعای امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 46 بود. عرض می کند خدایا به تو پناه می برم از سختی های سفر، از گرفتاری هایی که در سفر به من روی بیاره و از بدی ها و ناراحتی هایی که نسبت به اهل و مال و فرزندان من برسه. عرض کردیم وقتی انسان خود مسافرت بره یک آدابی داره. یکی از آدابش اینه که در سفر دعا بکنه که پیغمبر فرمود یکی از دعاهایی که مستجاب میشه دعای مسافره. دومین ادبی که خوب انسان در سفر رعایت بکنه این است که مواظب باشه در سفر دین او، اخلاق او، معنویات او آسیب نبینه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود لا یخرج الرجل فی سفر یخاف فیه علی دینه و صلاته. فرمود نباید مرد به سفری بره که در اون سفر بر دینش و بر نمازش میترسد. انسان ممکنه بخواد به کشورهای کفر بره، به یک مناطقی بره که اونجا دینش آسیب میبینه، اخلاقش آسیب میبینه، عبادتش آسیب میبینه. امیرالمومنین فرمود نباید انسان یک چنین سفری را انجام بده. یکی دیگه از آدابی که در سفر وجود دارد خداحافظی با اقوام و بستگانه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اذا خرج احدکم الی سفرن فلیود اخوانه. فرمود وقتی تصمیم گرفتید یکی از شما به سفر برید با برادرانتون، با بستگانتون خداحافظی بکنید. فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُ فِي دُعَائِهِمُ الْبَرَكَةِ. فرمود برای اینکه خدا در دعای بستگان و اهل و عیال انسان برای اون مسافر برکت و خیر محقق کرده. یعنی وقتی که انسان خداحافظی بکنه اونا هم به انسان دعا بکنن، خدا در این دعای اونها برای انسان برکت قرار میده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی غرق دریای گناهم، الهی غرق دریای گناهم، پشیمانم گواهم، اشک و آهم، پشیمانم گواهم، اشک و آهم.
عزیزان، امروز هفتمین روز از اسفند ماه مصادف با سال روز ولادت یگان دختر نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این روز خجسته رو به همه پیروان و دوستداران خاندان رسالت تبریک و تهنیت میگیم. امیدواریم در راه اون بزرگواران ثابت قدم بمونیم، از شفاعتشون بهره‌مند بشیم و آبرومندانه خدای متعال رو ملاقات کنیم، چون نجات یافته کسیه که مهر اهل بیت رو در سینه داشته باشه و در راه اون بزرگان قدم برداره. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن ما اهل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم، ما ویژگان و پاکان درگاه پروردگاریم، ما در امور غیبی و الهی حجت خداییم و ما وارثان پیامبران الهی هستیم.
اگر بندگی خدا در فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، او صدیقه کبرا نبود. صدیق یعنی چه؟ صدیق اون کسی است که اون چرا می اندیشد و می گوید صادقانه در عمل او رو نشان بده. هر چه این صدق بیشتر باشه ارزش انسان بیشتره، میشه صدیق. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین، صدیقین پشت سر نبیینه. این بزرگوار صدیقه کبراست، یعنی برترین زن صدیق. این صدیق بودن به بندگی خداست. اگر بندگی خدا نمی کرد صدیقه کبرا نمی شد. اساس بندگی خداست.
سبحان الله
عزیزان، هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:18 است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند چون خداوند متعال حضرت آدم علیه السلام و حوا را آفرید و آنان در بهشت جای گرفتند، بر خود بالیدند و آدم علیه السلام به همسر خود حوا گفت خداوند موجودی بهتر و برتر از ما نیافریده است. در این هنگام پروردگار متعال به جبرئیل علیه السلام وحی فرستاد بندم آدم را به فردوس اعلا ببر. همین که آدم علیه السلام وارد آن مکان مقدس شد، کنیزی در یکی از بهترین قصرها توجهش را به خود جلب کرد. بر سرش تاجی از نور بود و دو گوشواره از نور در گوش خود داشت و چون نگاه آدم بر او افتاد و دید که نور جمالش تمام بهشت را روشنایی بخشیده، از جبرئیل پرسید او کیست؟ جبرئیل علیه السلام گفت او فاطمه دختر محمد پیغمبر خدا و یکی از فرزندان توست که در آینده مبعوث می شود. آدم علیه السلام پرسید تاجی که بر سر دارد چیست؟ جبرئیل گفت شوهرش علی ابن ابی طالب علیه السلام است. به لحظات ناب اذان صبح به افق شهر مقدس قم نزدیک می شیم و می خواهیم گوش جان بسپاریم به آیات وحی. امیدواریم با قرآن کلام خداوند متعال انس بگیریم و آیات الهی محبوب ما در دنیا و آخرت باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن سه چیز از دنیا برای من دوست داشتنی است: تلاوت قرآن، نگاه به صورت رسول خدا، انفاق و کمک به نیازمندان در راه خدا. بر ساحل قرآن. حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه تسبیح در خدمت شما بزرگواران هستیم با بیان یکی دیگر از آیات قرآن کریم که قبل از اذان صبح تلاوت خواهد شد انشاءالله، آیه 122 از سوره مبارکه انعام. آیه بسیار زیبا و تکان دهنده است. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. آیا اون کسی که مرده ای بود ما او رو زنده کردیم به برکت دین، به برکت قرآن، به برکت انجام واجبات و ترک محرمات یعنی تقوا؟ آیا چنین کسی که جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، برای او یک نوری قرار دادیم که به وسیله اون و همراه اون در میان مردم مشی میکنه و حرکت میکنه؟ آیا اون کسی که مرده بود ما او رو زنده کردیم، اون کسی که نور نداشت در ظلمات بود ما او رو خارج کردیم از ظلمات و نوری قرار دادیم همراه او، او رو انسانی نورانی و حی و زنده قرار دادیم؟ کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، مانند اون کسی است که در ظلمت ها به سر میبره و از اون خارج نمیشه. آیا مانند کافرانه که به دستورات خدا عمل نکردن؟ در آیه سوره انفال داره که استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، وقتی خدا و رسول شما رو میخوانن به امر دین، به امر قرآن که حیات حقیقی شما درونه، استجابت کنید، جواب بدید، بپذیرید، آیات قرآن رو با گوش جان بشنوید و عمل کنید، تو زندگی بیارید قرآن رو. این حیات شماست، حیات حقیقی اینه. اگه این نباشه انسان مرده ای بیش نیست. در سوره یاسین هم فرمود که لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. این قرآن اصلا آمده برای بیم دادن اونهایی که زنده ان، به نور قرآن زنده شدن، وگرنه کافرین که از منظر قرآن مردارن، فقط یه حیات نباتی دارن. بله این گونه هست که اگر کسی در پرتو دین، در پرتو قرآن کریم حرکت کرد، دین و قرآن رو پذیرفت، در زندگی خودش قرآن رو جاری کرد، این انسان حی میشه، زنده میشه، به تعبیر قرآن صاحب نور میشه. در روایات ما به قرآن ناطق هم اشاره شد، فرمود که آیا اون کسی که ما به وسیله امر ولایت او رو زنده کردیم و براش نوری قرار دادیم به نام امام که همراه او میره، آیا اون کسی که علی داره، اون کسی که حسین داره؟ میبینیم دیگه حالشون رو، میبینیم پیاده روی اربعین رو، اینهایی که اینجور عاشقانه در این مسیر حرکت میکنن، حقیقت زندگی همین عشقه. آیا اینهایی که اینجور زندن و عاشقانه حرکت میکنن و بیدار دلند و نورانی، آیا با کسانی مقایسه میشن که امام ندارن؟ هرگز. بنابراین نور حقیقی در قرآن است، در دین است، در امام و ولایت است که انشالله قدر اون رو بدونیم و اون رو خوب حفظ کنیم.
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خدای رحمان زیر سایه تعلیم قرآن انسانیت انسان را تضمین می کند.
افلا یتدبرون القرآن.
این کتاب یک کتابی است که هر چه در آن اندیشند اعماقش ناپیدا.
افلا یتدبرون القرآن.
هر که قرآن رو جلوش قرار داد،
ساقه الى الجنه، میبرتش بهشت. و من جعل القرآن خلفه، هر که قرآن رو پشت سرش قرار داد، ساقه الى النار، میبرتش